عطر تو دم پیچیده در فضای خانه. خوب میدانی که من یک عاشق دیوانم، خوب میدانی که من یک عاشق دیوانم. دل بر خوش خنده من حرف تو با خنده بزن، لحنه قشنگ تو میخوام بمونم ایش تو دلم، ناز تو دائم میخرم بخند تا از غصه دارو. دل بر خوش خنده من حرف تو با خنده بزن، لحنه قشنگ تو میخوام بمونم ایش تو دلم، ناز تو دائم میخرم بخند تا از غصه دارو.
بله، این هم آهنگی بود از سینا درخشنده که تقدیم حضور همه شما شنونده های خوب ما به خصوص جناب آقای علی احمد موسوی و دوستانشان شد که همینک شنونده برنامه روی موج جوانی هستند. دوستان عزیز، یادآوری میکنیم که ما تا پایان هفته در مورد زبان صحبت میکنیم. فردا هم روز پاسداشت زبان فارسی و روز گرامی داشته شاعر شهیر قرن چهارم و حماسه سرای ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی است. پیشاپیش این روز را گرامی میداریم و خب فردا بیشتر در مورد این شاعر عزیز و بزرگ و در مورد شاهنامه صحبت خواهیم کرد که یک اثر فاخر و یک اثر اصیل فارسی هست. فردا هم برنامه ما را دنبال بکنین حتما و نظرهایتان را بر ما ارسال بفرمایید. شما را 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
از نظر فیزیکی کار همراه است با صرف انرژی. در زندگی هم هر کاری که بکنیم نیاز به هزینه و بودجه داریم. بعضی از کارها شاید مطابق میل ما نباشه، اما امکان داره برای ما هزینه های زیادی را بتراشه. بعضی ها شاید بگوین برای درس و تحصیل پسرم قبیصه خرج کردم اما درس نخواند که نخواند. شاید بعضی احساس کنیم که خسران کردیم، اما بعضی از هزینه ها ضرر و خسران نیست. بعضی ها شاید یک شبه سرمایه و ثروت خود از دست بدن، اما امی از دست رفتن سرمایه مایه یه پند و اندرز دیگران شدن. اینمی یعنی که او ثروت از دست نرفته. امام علی علیه السلام می فرمایند از دست نرفته است مالی که نابودیش مایه یه پند و عبرت شده است. یک عصر خوب دیگر هم در کنار شما دوستان عزیز بر روی موج جوانی به پایان رسید. انشالله در روزهای آینده باز هم در خدمتتان هستیم. دوستتان داریم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
جهان، سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی شکر است. سلام دوستان گرامی، در این چند برنامه از زبان نیاکان بحث ما ورود واژگان بیگانه و زبان فارسی است. خیلی مناسب است که در اینجا به یکی از داستان‌های کوتاه فارسی اشاره کنیم و اسم فارسی شکر است از سید محمد علی جمالزاده. داستان جمالزاده حدود 100 سال پیش نوشته شده است، زمانی که از طرفی زبان عربی در فارسی بسیار کاربرد داشت و بخصوص علمای دینی کلمات عربی بسیار به کار می بردند و از طرفی جمعی از تحصیل کردگان اروپا واژگان زبانهای فرانسوی و انگلیسی را استفاده می کردند. در این داستان یک نفر عامی و معمولی با یک نفر عالم دینی و یک تحصیل کرده اروپا در جایی زندانی شدند و این شخص که نامش رمضان است علت این حبس را از آن دو نفر می پرسد. خوب است باقی را به صورت خلاصه از متن داستان بشنویم. آن عالم دینی میگوید جزاکم الله مؤمن، منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید. از صبر و مفتاح الفرج، ارجو که امن قریب، و چه حبس با وضوح پیوندد و چه عاجلن و چه عاجلا به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار احسن شقوق و انفع امور اشتغال به ذکر خالق است. رمضان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد، زیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت. بشنیدن این کلمات آقای فرنگی معاب از تاقچه پایین پریده با لب خندان به طرف رمضان رفته گفت ای دوست و هموطن عزیز، چرا ما را اینجا گذاشتن؟ من هم ساعت‌های طولانی هر چه کله خود را حفر می‌کنم، آبسلومان چیزی نمی‌یابم. آبسلومان آیا خیلی کمیک نیست که من جوان دیپلمه از بهترین فامیل را برای یک کریمینل بگیرند و با من رفتار کنند؟ دلم برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم، دست بر شانه‌اش گذاشته گفتم چرا زهرت را باخته‌ای؟ مگر چه شد؟ تو برای خودت جوانی هستی، چرا این طور دست و پایت را گم کرده ای؟ رمضان همین که دید راستی راستی فارسی سرم می شود و فارسی راست حسینی با او حرف می زنم، دست مرا گرفت و حالا نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا را بهش دادند. داستان طولانی است و ما پیشنهاد می کنیم متن کامل داستان فارسی شکر است مرحوم سید محمد علی جمالزاده را بخوانید که خیلی به بحث این روزها مربوط است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برغم گسترش فضای مجازی، کتاب همچنان در جایگاه والای خود قرار دارد. بسته جدید کمک نقدی جامعه جهانی به کابل رسید. و سازمان ملل 10 مرکز صحی در ولایت زابل می سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران تأکید کردند برغم گسترش فضای مجازی، کتاب همچنان در جایگاه والای خود قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران گفتند فرهنگسازی کشور نیازمند کتاب است و برغم گسترش فضای مجازی، کتاب همچنان در جایگاه والای خود قرار دارد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یکشنبه پس از 3 سال و پایان یافتن محدودیت های کرونایی با حضور در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بازدید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان این بازدید در مصاحبه با صدا و سیما گفت نمایشگاه کتاب که هر سال برگزار می‌شود یک همایش عظیم مردمی است که جنبه غالب آن جنبه فرهنگ است و این امر موضوع بسیار خرسند کننده و شوق آور است. ایشان در ادامه افزودند کار نشر کتاب برخلاف برخی زمینه‌های نامساعد رو به پیشرفت است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند با اینکه این همه مشکلات از نظر اقتصادی و امثال آن وجود دارد، اما عناوین کتاب بالا رفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند همه فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای و فرهنگی مانند تئاتر، سینما، حتی نقاشی و کارهای سمعی و بصری احتیاج به کتاب دارد. کسی می‌تواند کار رسانه‌ای و هنری خوب را تولید کند که با کتاب سر و کار داشته باشد. ایشان همچنین گفتند درباره مسئله کتاب کودک و نوجوان هم تاکید دارم و خوشبختانه دیدم که در چندین غرفه در این مسئله کار شده است و باز هم تاکید میکنم برای کودکان و نوجوانان هر چقدر میتوانند کتاب تهیه کنند و ما را از کتابهای بیگانه بی‌نیاز کنند که بتوانیم کتابهای با فرهنگ و جهتگیری ها و اهداف خودمان در اختیار نوجوانانمان بگذاریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند به خصوص کتاب خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم که چاپ می شود خیلی با ارزش است. این یک گونه جدید از کتاب سازی و تولید کتاب است که به حمدالله خوب راه افتاده است. نویسنده های خانم ها در این زمینه خیلی فعال هستند و نوشته های بسیار خوبی دارند و از آنها هم کتاب زیاد می خوانم. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که بسته جدید کمک نقدی جامعه جهانی به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های این کشور تحویل داده شده است. با گزارش رادیو دری، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که بسته 40 میلیون دلاری کمک‌های بشردوستانه امروز یکشنبه 24 ثور به کابل رسیده است. اواخر هفته گذشته نیز یک بسته 40 میلیون دلاری به کابل رسیده بود. از آغاز روند انتقال کمک‌های نقدی به کابل تا کنون 31 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. مجموع این کمک‌ها به بیش از 2 میلیارد و 193 میلیون دلار می‌رسد. با گفته بانک مرکزی این پول‌ها در یک بانک تجاری در کابل سپرده می‌شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که این پولها در حسابهای مشخص سازمان ملل متحد در یک بانک خصوصی برای استفاده توسط نهادهای این سازمان نگهداری می شود و طالبان با آن دسترسی ندارند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 10 مرکز درمانی در مناطق محروم زابل می سازد. با گزارش رادیو دری، ریاست اداره سهت‌عامه طالبان در زابل اعلام کرد که قرارداد ساخت این مراکز روز شنبه 23 ثور با مسئولان نهاد یاد شده در این ولایت به امضا رسیده است. بر اساس این گزارش قرار است کار ساخت این مراکز درمانی در ولسوالی‌های دایچوپان، خاکافغان، ارغنداب و شملزوی زابل به زودی آغاز شود و برخی از مراکز که نیاز به تعمیرات دارند نیز بازسازی خواهند شد. گفته می شود مناطقی که قرار است مراکز درمانی در آن ساخته شود پیش از این از عرضه خدمات صحی محروم بوده و برای درمان بیماران خود مجبور به مسافرت به سایر مناطق بودند. زابل از ولایات کمتر توسعه یافته در جنوب افغانستان است که بیشتر مناطق آن به دلیل صعب العبور بودن و مشکلات امنیتی در سالهای گذشته تحت پوشش خدمات درمانی قرار نگرفته است. طالبان بله خب مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ زبان پارسی از ساعت 5 عصر به وقت کابل با حضور مقامات عالی رتبه و میهمانان داخلی و نمایندگان کنسولگری های مختلف با گلباران آرامگاه این شاعر بزرگ زبان پارسی در توس آغاز شد و همکنون نیز ادامه دارد. همکنون ارتباط داریم با خانم غزل حسینزاده گزارشگر رادیو دری که در این مراسم حضور دارد. خانم حسینزاده عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این قسمت از خبر. مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ زبان فارسی امروز از ساعت 4 با حضور مقامات عالی رتبه، میهمانان داخلی از وزارت و سازمان میراث فرهنگی و استانداری از شورای و نمایندگان کنسولی های مختلف با گلباران آرامگاه حماس سرای ایران زمین آغاز شده. اجرای سرود ملی توسط 150 نوجوان بود که با لباس اقوام مختلف ایرانی به نشان وحدت ملی به تن کرده بودند و هم اکنون اجرایی که در مراسم هست اجرای شاهنامه خوانیه که از دیگر برنامه های آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی. علی‌رغم اینکه ما در ساعات اولیه آغاز مراسم هستیم اما استقبال مردم از این مراسم در آرامگاه فردوسی بزرگ بسیار زیاد بوده و فضای بزرگ باغ آرامگاه فردوسی میزبان علاقمندان به فرهنگ و ادب فارسی.
خانم حسینزاده مشخصا از چه کشورهای فارسی زبان و حالا از افغانستان چه چهرهای شناخته شده ای در این مراسم فکر میکنید که حضور داشته باشه و احتمالا سخنرانی خواهند کرد؟
بله، از به صورت رسمی از تمام نمایندگان کنسولگری های چون افغانستان، عراق، پاکستان، لبنان دعوت شده و در مراسم حضور دارن. اما جدای از بحث رسمی بودن، از فرهیختگان کشور افغانستان، شاعران، نویسندگان، حوزه های دانشگاهی هم در این مراسم دعوت شده تا حضور پیدا کنند.
کدام برنامه های جانبی هم در حاشیه این مراسم برگزار شده؟
برنامه های جانبی چون شاهنامه خوانی و آیین هایی که مربوط به شاهنامه هست در روزهای گذشته و در روزهای آینده که هفته خب بزرگداشت مقام فردوسی هست بله برگزار میشه. بله در ادامه مراسم امروز هم قراره که پیام رئیس جمهوری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و سرای دستی به صورت جداگانه قرائت بشه و به شخصیت های حاضر در مراسم نشان عالی فردوسی، به کسانی که به عنوان فردوسی پژوه بودن اهدا بشه. البته لازمه که این موضوع رو هم اشاره کنم که فردا نیز در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس نیز مراسم بزرگداشت فردوسی بزرگ قراره برگزار بشه که باز از اون مراسم هم برای شما عزیزان گزارش خواهم
فرستاد. اگر درباره برنامه امروز کدام صحبت دیگه‌ای داری، ما در خدمت شما هستیم.
اطلاعاتی که بنده تا به این لحظه دیشب خدمت شما ارائه کردم ان شاء الله در قسمت‌های بعدی باز گزارش‌های تکمیلی‌تر حتما خواهم داد.
بسیار عالی. خدا نگهدارتون.
خدا یار و نگهدارتون.
طالبان اعلام کردند که امریکا هیچ گونه کمک مالی به افغانستان نکرده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
تا اکنون برای حکومت افغانستان یک دلار هم از سوی امریکا داده نشده است. این مطلب را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ سوال در پاکستان ابراز نموده گفت کمک هایی که تا اکنون به افغانستان فرستاده شده از سوی سازمان ملل، سازمان های جهانی، WHO، دکتران بدون سرحد، صلیب سرخ جهانی، یوناما، یا سایر سازمان‌های امدادرسان بشری بوده که به خاطر مصارف دفتر، کرایه یا حقوق کارمندانشان پرداخت گردیده و وارد افغانستان شده است. اما تا اکنون از سوی آمریکا نه تنها برای امارت اسلامی یک دلار دادن نشده، بلکه 9 میلیارد از دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد گردیده و علی بانک‌های ما تعزیرات وضع شده است. متقی
مرستی چی راجی در طولی هغه خیریه بنسټونو ته راځي. تر اوسه پوری د امریکا لوري موږ ته یو ډالر مرسته هم نه ده راغلې، بلکې برعکس یې د موږ 9 میلیارد ډالر کنګل کړي دي. د موږ په بانکونو یې بندیزونه لګولي دي.
متقی از تمام رسانه ها و قلم مدستان خواست تا متوجه این امر بوده و باید بدانند که کمک های بشری به افغانستان سرازیر شده که تا اکنون از سوی نهادهای غیریه به این کشور فرستاده شده است.
افغانستان حکومت یو ډالر هم نه دراغلی. کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي هغه بشري مرستې دي، هغه د بشري ادارو او موسساتو او سازمانونو له لوري نه تقسیم شوي دي، یا د هغوی د معاشاتو، د دفترو، د کرایو او د هغوی د سفرو، د نورو مصارفو دپاره ورکول شوي دي.
این در حال است که یک بار یا دو بار در هفته مبلغ 40 میلیون دلار از سوی بانک افغانستان در سرای شاهزاده شهر کابل لیلام می‌گردد. برخی این تصمیم را باعث ثبات پولی در افغانستان خوانده، اما مقامات طالبان نظام اقتصادی حاکم در کشور، جمع‌آوری عواید داخلی و مبارزه با فساد را باعث این ثبات پولی عنوان می‌کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
نخستین شرکت انتقالات هوایی در میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان افتتاح شد. گزارش بعدی هم از ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان است.
نخستین شرکت کارگوی هوایی در میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان افتتاح شد. اولین شرکت کارگو یا انتقالات هوایی در میدان هوایی بین المللی کابل از سوی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افتتاح گردید. عزیزی در مراسم افتتاح این شرکت با اهمیت انتقالات کالا از طریق هوا به افغانستان و از افغانستان به خارج از کشور صحبت نموده گفت امارت اسلامی با برنامه اقتصاد محور که دارد از تمام تاجران و سرمایه گذاران حمایت می کند و این برنامه خوبی در راستای انتقال کالا از داخل به تمام کشورهای جهان و از خارج به کشور می باشد. عزیزی
و ما هم اطمینان برشان دادیم که امارت اسلامی و ما برنامه های اقتصاد محوری که دارد الحمدلله از تمام سکتور خصوصی، از صنعت افغانستان، از صنایع افغانستان و از این طور برنامه که امروز ما شما افتتاحش میکنیم حقیقتا پشتیبانی میکنیم.
همچنان عزیزی به موضوع انتقالات از طریق هوا اشاره نموده و گفت من اهمیت این موضوع و قیمت آن را درک میکنم که یک طیاره چقدر هزینه بردار میباشد.
چقدر مشکلات است که می‌خواهیم یک طیاره را بیاریم در افغانستان.
همچنان در این مراسم عبدالکریم عارفی مسئول صنایع و سرمایه گذاری افغانستان گفتین برنامه خوب آغاز شده و همچنان ادامه می داشته باشد. تاجران و سرمایه گذاران می توانند از این برنامه خوب استفاده نموده و اموالشان را مستقیم انتقال دهند.
انشاءالله ما از تمام اندیزونای افغانستان هم به شکل خط هوایی و هم در طریق زمینی انشاءالله انتقالات و اموال تجارتی، صادرات تجارتی، اموال تجارتی زراعتی از کشور به بیرون و از بیرون به داخل کشور انشاءالله از همین روز به بعد آغاز میشه.
گفتنی است که از طریق شرکت کارگو 18 قلم از کالاهای وارداتی از خارج به کشور انتقال داده شد. گفتنی است که در زمان جمهوریت و حکومت اشرف غنی پس از موانع ترانزیتی سر راه کالاهای تاجران در بندر کراچی دهلیز هوایی با هند و چین گشوده شد که برخی از کالاها از جمله جلغوزه افغانستان صادر گردید و در کنار آن توجه به بندر چابهار معطوف گردید که اکنون نیز کالاها از هند از طریق این بندر گاه گاهی به افغانستان انتقال داده می شود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
دبیرکل سازمان ملل در توییتی خواهان ایستادگی در کنار زنان برای حقوق اساسی آنان شده و گفته است که زنان و دختران در همه جا سزاوار زندگی با عزت و احترام هستند. هرچند آقای گوترش در نوشتهش از زنان کشور مشخصی نام نبرده، اما خواسته است که نباید در برابر حملات بی سابقه و سیستماتیک به حقوق زنان و دختران سکوت شود. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در صفحه توییترش نوشته است که بانوان و دختران در همه جا مستحق زندگی با عزت و احترامند و گفته باید در کنار بانوان به خاطر مطالبه حقوق آنان بایستیم. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته نباید در برابر حمله های هدفمندانه در قبال بانوان سکوت کنیم. فریما نوابی فعال حقوق بشر در این باره میگوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد به چیزی که میگه درست است. او امو دیپلماسی بسیار سرسری که میکنه در چارچوب توییت یا در چارچوب گفتن بر خودش کافی است، ولیکن وضعیت حقوق بشر در افغانستان و وخامت وضعیت زنای افغانستان من فکر میکنم به حدی است که این کافی با یک استاد شدن و یا صحبت کردن در موردش نیست. زنای افغانستان به حمایت نیاز دارد. من فکر میکنم ملل متحد اصلا نمیخواید زنای افغانستان کمک کنه. فقط در قالب یمی توییت یا ریزولوشن کفایت میکنن و در موردش قسم خودشان میگن، در موردش سخن میزن.
همچنان مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید تا زمانی که جامعه جهانی دست به اقدام عملی برای رفع محدودیت ها علیه زنان در افغانستان نزنند، صدور اعلامیه ها کارساز نخواهد بود.
متاسفانه عملکرد های جامعه جهانی در نزدیک به دو سال گذشته نه تنها که باعث بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان نشده، که باعث بدتر شدن آن همچنان شده. ما در ابتدا شاید بسته شدن درب مکاتب برای دخترای افغانستان بودیم. انتظار می رفت که مکاتب بازگشایی پیدا بکنه که فردای شاید بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم. بنان تا زمانی که جامعه جهانی از فاز صدور اعلامیه ها، بیان نسایی و گزارشات و نشست های تشریفاتی عبور نکنه، ما قطعا نمیتونیم شاید بهبود وضعیت زنان افغانستان باشیم.
از سوی دیگر هم ائتلاف جنبش های اعتراضی بانوان در اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته تا موضع جدی در امر دفاع از حقوق بانوان اتخاذ کند. این بانوان میگویند سازمان ملل متحد باید فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورد تا زمانی که زنان و دختران اجازه کار را از سوی حکومت طالبان دریابند و تا آن زمان از هر گونه تعامل بی قید و شرط با حکومت طالبان خودداری کنند. لیلا بسیم یکی از بانوان معترض در این باره میگوید.
ببینین سازمان ملل در واقع با سیاست حذف طالبان در داخل تشکیل خودش داره تمکین میکنه و به کارش ادامه میده. در واقع تداوم فعالیت و ماموریت یونما سازمان ملل در افغانستان به یک نحوی تقویت بخشی بر سیاست آپارتاید جنسی در افغانستان است، در حالی که سازمان ملل یک دفتر و یک نهاد مستقل هست و تابع هیچ قانونی نیست. وقتی در افغانستان طالبان سیاست حزبی زنان را پیشکش میکنه، سازمان ملل حتی نمیتونه که از حریم خودش دفاع بکنه و کارمندان خودش در داخل حریم خودش حفظ بکنه. و این نشان میده که سازمان ملل به یک نحوی به صورت غیر مستقیمی برای طالبان رسمیت میبخشه و تعامل داره.
این در حالی است که حکومت طالبان چندی پیشکار بانوان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان منع اعلام کرد که با واکنش‌های بسیار منطقه و جهان به همراه بود. حکومت طالبان اما در پاسخ میگوید محدودیت‌ها بر کار بانوان در افغانستان یک موضوع داخلی بوده و کشورهای جهان نباید در این موضوع مداخله کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برغم گسترش فضای مجازی کتاب همچنان در جایگاه والای خود قرار دارد. بسته جدید کمک نقدی جامعه جهانی به کابل رسید. و سازمان ملل 10 مرکز صحی در ولایت زابل می سازد. خب از زن شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. فرماندار تایبات خبر 24 ساعته شدن گذرگاه مرزی دوغارون بین ایران و افغانستان را تکذیب کرد. اخیراً وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در بیانیه‌ای از 24 ساعته شدن گذرگاه مرزی دوغارون خبر داد و اعلام کرد که در پی مذاکرات و سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به ایران جهت رونق تجارت و نزدیک شدن اوقات کاری عرضه خدمات در گذرگاه مرزی اسلام قلعه 24 ساعته شده است. مهدی دونده فرماندار تایبات در گفتگو با رادیو دری با رد این موضوع گفت که هنوز بسته های لازم برای 24 ساعته شدن گذرگاه مرزی فراهم نشده است. با این حال این آمادگی از سوی جمهوری اسلام ایران وجود دارد که در صورت تمایل طرف افغانستانی در این باره مذاکره و رایزنی انجام شود. مهدی دونده:
بله، من این خبر رو دیدم، در فضای مجازی کار شده بود و اتفاق خوبی اگر رخ بده، یعنی اگر بشه 24 ساعته، خب تسریع در امر صادرات اتفاق میفته و واردات و اتفاق خوبیه، ولی این هنوز محقق نشده و نیازمند به هر حال بسترسازیه. ما آمادگیشو داریم که اگر دوستان همچی تمایلی داشته باشند بریم به این سمت، ولی فعلا که از طرف ما و اینها اتفاق خاصی در مرز رخ نداد، یعنی ما به عنوان عوامل مستقر در مرز ندیدیم که 24 ساعته بشه و هر کسی خبر رو کار کرده، صرفا خبر بوده. ولی اگر اتفاق بیفته اتفاق خوب و مبارکیه، ما مستقبال میکنیم. زمین که الان ما مشکلی برای بحث صادرات و واردات نداریم، یعنی عملا خواب کامیون نداریم، همه چیز به روزه. روزانه بین 350 دستگاه وارد کشور میشه، بین 300 تا 350 دستگاه از کشور خارج میشه، یعنی روزانه 700 دستگاه ناوگانی که بحث صادرات و واردات رو در بین کشور ایران و افغانستان به عهده دارن در مرز دوغارون تردد میکنن. بین 3 تا 3500 نفر مسافری هست که از کشور افغانستان به ایران وارد میشه و از ایران هم به کشور افغانستان عزیمت میکنه. ساعتکار هم طبق روال معمول میگیرن، 7:30 صبح مرگ بازه تا زمانی که بالاخره لازم باشه ورود و خروج انجام بشه، طبیعتا تا 5-6 بعد از ظهر فعالیت داره، بسته به حجم کار در مرز.
با توجه به ظرفیتی که شما در مرز مشاهده میفرمایید، چالش هایی هم وجود داره در ایران؟
ما هیچ چالشی نداریم. مرز دوغارون داره به سمت و سوی حرکت میکنه که اصلاحات ساختاری خاص خودشو داره انجام میده. پایانه مرزی دوغارون با ترجمه‌ای که داره اجرا میشه قطعاً تحولی درش ایجاد خواهد شد. بازارچه مرزی با اصلاح ساختاری که داره درش انجام میشه قطعاً تحول ایجاد خواهد شد. مراودات و تعاملات خیلی خوبی هم با کشور افغانستان داریم، یعنی اصلاً سر مسائل مرزی هیچ مشکل و هیچ چالشی ما نداره.
در رابطه با این طرح جامعی که اشاره کردین توضیح بیشتر میفهمین؟
هر جامع طرحیه که پایانه مرزی دو قارون در بهمن سال گذشته کلنگش بر زمین خورد. قرار هست در فاز اول 208 میلیارد تومان اعتباریه که هزینه بشه برای اصلاح ساختاری پایانه مرزی دو قارون و عملیات عمرانی شروع شده. انشالله امیدواریم در بازه زمانی که متعهد شده اداره کل راهداری امنق جادهای و پیمانکار مربوطش این فاز اجرایی بشه و ما طبیعتاً روانسازی در امر صادرات رو و تسهیل در امر صادرات رو مشاهده کنیم. الان ما در بحث صادرات به روزیم، یعنی ماشینی در اینجا خواب ندارد. نهایتاً اگر چالشی مشکلی داشته باشه که مدارکی کسی داشته باشه یه روز، ولی ماشینی به اون معنا خواب نداریم که ما بگیم راضی هستیم یا راضی نیستیم. هر چقدر رونق صادرات بشه خب طبیعتاً ناوگان بیشتری به سمت سون میاد. بسته به بازار عرضه و تقاضا داره بحث به هر حال مراودات دو کشور، ولی ما مشکلی نداریم الحمدلله. کار ما که بالاخره کار خدماتی هست به نوعی در مرز دو قارون داره به خوبی انجام میشه.
شاروالی مزار شریف گزارشی از فعالیت یک ساله خود ارائه داد. خیبر ابراهیمی همکار ما در شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
این نشست از بهر جمع‌آوری و رسیدگی به مشکلات باشنده های ناحیه های شهر مزار شریف راه‌اندازی شده است. در این نشست شهردار مزار شریف در کنار ارائه گزارش از فعالیت های یک سالش چالش ها و مشکلات مردم را نیز جمع‌آوری می کند. خرابی جاده ها و کوچه ها، مشکلات در پل و پلچک ها از اساسی ترین مشکلات است که اینجا شهروندان با شهرداری شریک می سازند.
مشکلات از نگاه جغل اندازی، پل و پلچک، سرک، مکتب، برقی، تمام 34 ولایت این مشکلات در بر میگیره.
امسال چقدر ما پیش رفتیم؟ ان شاء الله رحمان، امید به خداست که به سال بخیر بیشتر از این پیش میریم. ما امید به خدا داریم ان شاء الله او هم بر میخوره. خود ما اگر خود ما خدمت نکنیم، خود ما دلسوزانه کدید امارات همدست نباشیم، بازم باعث پسمانی و پریشانی ما میشه.
معاون والی بلخ بر ارائه خدمات بهتر شهری به شهروندان تاکید میکنه و میگوید مسئولان محلی باید برای خدمت رسانی بهتر تلاش کنند.
بیت المالی که جمع میشه پس دمی شهر ما شما مصرف میشه، دمی شهر ما شما آبادی میشه و آباد شدن شهر ما شما همه گی ما شما دهی سهم داشته باشیم، کوشش بکنیم با یک در هماهنگی داشته باشیم.
در همین حال شهردار مزار شریف نیز برای رسیدگی به مشکلات یاد شده تاکید میکند. شهردار مزار شریف میگوید به خاطر ارائه خدمات بهتر شهری در جریان سال 1402 25 پروژه را برای منظوری به کابل فرستاده است.
پروژه ما که روان کردیم به مرکز منظوریش نامده، خو انتظار منظوری پروژه شهروالی هستیم که در چند وقت شاید بیاید. وقتی که آمد انشالله عملیاتش شروع میکنیم که هر پروژه را با همو تطبیقات جای خود او عملی کردنش با همو جای خود انشالله شروع کنیم و مشکلات مردم را حل کنیم.
در بخش از این برنامه شهرداری مزار شریف در پیوند به بودجه و عایدات این اداره صحبت کرده از افزایش آن خبر میدهد. شهردار مزار شریف میگوید در حالی که 512 میلیون افغانی برای شهرداری هدف تعیین شده بود، 555 میلیون افغانی در سال 1401 جمع آوری شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شاروالی طالقان در یک سال گذشته 75 میلیون افغانی عواید گردآوری کرده است. همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
شهرداری طالقان در یک سال گذشته 75 میلیون افغانی عواید گردآوری کرده است. مسئولان در اداره شهرداری طالقان میگویند تا یک سال گذشته 75 میلیون افغانی از بخش‌های مختلف شهر عواید گردآوری کرده اند که از این میان 32 میلیون آن در پروژه‌های انکشافی به مصرف رسیده است. قاری نقیب‌الله شهردار طالقان در یک نشست مطبوعاتی بر رسانه‌ها میگوید پروژه‌های انکشافی که در شهر طالقان تطبیق شده است شامل 1.1 کیلومتر سرک داخل شهر، ساخت 300 متر کانال آبیاری، داغگیری 5 کیلومتر جاده و ترمیم ساختمان اداری مرکزی شهرداری این ولایت می باشد. به گفته شهردار طالقان یک پروژه آمن منفعه دیگر نیز به ارزش 10 میلیون افغانی زیر کار است.
ریاست شهرداری طالقان نسبت به سالهای گذشته در سال مالی 1401 تخمینا 75 میلیون افغانی را جمع آوری کرده و تقریبا 32 میلیون افغانی را در پروژه های انکشافی تطبیق کردن و یک پروژه ای که به هزینه 10 میلیون افغانی تحت کار است و متبقی در مصارف عادی است. از جمله پروژه هایی که تطبیق شده تقریبا 1100 متر سرک تلریزی شده و همچنان تقریبا 300 متر کانال یعنی در ساحه شهری کنه و همچنان یک پارک اساسی در داخل ریاست شاروالی و ترمیم تعمیر خود ریاست شاروالی و سایر مثلا پروژه های خرد و ریزه که در صفات مسئولان شهری در نواحی ششگانه تطبیق شده است.
شهردار طالقان می افزاید تلاش دارند تا در ادامه فعالیت هایشان برنامه های مؤثر دیگری را نیز در طالقان روی دست بگیرند. با گفته شهردار طالقان، انتقال مارکت غلجات از قلب شهر به یک مکان مشخص دیگر و تبدیل نمودن چمن شهرداری که از سالها بدین سخانه امن برای معتادین مواد مخدر محسوم می شود به یک مکان سبز از برنامه های مهم این اداره است و به زودی روی آن کار را آغاز می کنند.
سال مالی 1402 برنامه های را یعنی در نظر دارد که انشاءالله امید است که تطبیق شود. از جمله این انتقال مندوی از داخل شهر به یک ساحه یا به یک موقعیتی که مناسب هست و همچنان داگیری هایی که مثلا سرک هایی که در مسربلان شهری هست و هم قریب است انشاءالله افتتاح و افتتاح شود و همچنان نوآوری هایی که در چمن شاروالی طالقان است که سالها است که ما و شما او را با یک وضعیت خراب میبینیم.
در همین حال برخ از باشندگان طالقان با آن که از فعالیت‌های اداری شهرداری ابراز خرسندی میکنند اما میافزایند گرد آوری عواید بدون در نظر داشت سرمایه‌های آنان صورت میگیرد و باید در این خصوص تجدید نظر شود. سردار یک از فروشندگان میگوید فعالیت‌های اداری شهرداری در دو سال گذشته در قسمت ترمیم دوباره این اداره، ساخت چهارراه رسانه‌ها و قریزی بخش از جاده‌های داخل شهر خوب بوده است و باید این روند ادامه داشته باشد.
کارهای زیادی را شهرداری انجام داده که در سالهای قبل انجام نیافتند. به طور مثال اول تعمیر شهرداری را ببینید، یک مخروبه بود، امروز به شکل جور شده. کانالی که مثلا از مکتب ملاودود به طرف شهر کنه کشیده شده که مشکلات مردم حل شده. مثلا چوک آریانا خراب شده بود، او را ترمیم کردند. 1100 متر سرک شهیدی را خریزی کردند.
حبیب یک از باشندگان طالقان میگوید اداره شهرداری در کنار سایر فعالیت ها باید در قسمت خالی کردن پیاده روها و پاکاری شهر از وجود کثافات نیز کارهای انجام بدهد.
کنار از اینکه اداره شهرداری فعالیت های خوبی داشته تخار، ما خواسته های از اداره داریم. مثلا پیاده روهای شهر باید فراخ شود، در رفت آمد مردم با مزاحمت مواجه نشوند و در این حال جویبارهای داخل شهر پاک باشد که مردم با مرض های گوناگونی مبتلا نشوند. از سوی هم چمن شهرداری که سالها می شود به مکان امنی افراد مبتلا به مواد مخدر تبدیل شده، ما امیدوار هستیم که در راستا همچنان توجه صورت گیرد، چون اون مکان یک مکان سرسبز و ورزشی است که امروز متاسفانه فضای از او آلوده به مواد مخدر شده که ما سخت نگران هستیم.
این در حالی است که باشندگان طالقان از مزدحم بودن داخل شهر و بندش آبروهای آن هر ازگاه انتقاد میکنند و بر ایجاد یک طرح مناسب که طبق مکانیزم این اداره باشد تاکید میورزند. اکنون دیده شود که شهرداری طالقان برای بیرون رفت از این معضل چه راهی را پیش میگیرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
به ارزش 5 میلیون دلار 200 پروژه عمرانی در ولایت نورستان راه اندازی شد. جزئیات را از آصف شینواری همکار ما شرق افغانستان بشنوید.
به ارزش 5 میلیون دلار 200 پروژه عمرانی در ولایت نورستان در شرق افغانستان براه انداخته شد. مسئولان محلی میگوید در این پروژه ها برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید شبیر احمد حقانی والی جدید تقرر ولایت نورستان در مراسمی در شهر پارون مرکز این ولایت به ارزش 5 میلیون دلار کمک سازمان ملل متحد راه اندازی 200 پروژه عمرانی را در این ولایت افتتاح نمود. در تو نفذود این پروژه ها که در چوکات اداره احیا و انکشاف دهات این ولایت و پیش برده می شود برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است.
نورستان ولایت په مرکز او واما دواب نورګرام او برګمټال ورسوالیو کې د بیرغونی پروژه پیل شو چې د ډاکر په واسطه باندې پیل کیږي او د نړیوال بانک او د افغانستان ملی بانک د دې بودیجه ورکوي. تیر ورځې لمړنۍ پروژه د مرکز پارون د ماندی په کلی کې د نورستان والی په لاسونو د پټۍ په پریکولو سره پیل شوله چې د دې سره به په ټول نورستان کې 200 پروژې د څه باندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پلي شي، تطبیق به شي. دا پروژې د خلکو په خوښه، د خلکو د اړتیاو سره سم انتخابی یا د پراختیایی شوراګان چې په ولسوالیو کې موجود دي د هغوی په مرسته تطبیقیږي او د دې نه به زورونو خلکو ته د دې پروژو په واسطه د کار زمینه برابره شي.
سخنګوی والی نورستان افزود این پروژه ها که شامل سخت سربنها، دیوارهای استنادی و پکاری جوی ها می باشد. در شهر پارون مرکز و ولسوالی های واما، دعا، برگمتال و نورگرامی ولایت نورستان را اندازی می شود.
7:30 دقیقه به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. بعضی وقتا آدمایی را میبینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها میشنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون فر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید است. بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره، خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. انتقاد وزیر داخلی حکومت طالبان از نبود حکومت فراگیر در افغانستان. و دیدار یک هیئت ایرانی از ولایت قندوز. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان گفت همه باید در حکومت افغانستان شریک باشند و این نظام سیاسی نباید انحصاری باشد. سراج الدین حقانی در مراسم یادبود دهمین سالروز وفات ملا عمر در کابل افزود نظام سیاسی در افغانستان نباید به حدی منحصر کنیم که فقط افراد یک مدرسه در آن خود ببینند. وی تاکید کرد در این حکومت همه مردم شریک هستند و این نظام برپا نشده که فقط خود نجات بدیم، بلکه برای نجات کشور ایجاد شده. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان ادامه داد نظام کنونی باید به گونه‌ای رفتار کند که هر افغانستانی بتانه خودش را در آن ببینه. حقانی همچنین گفت اندیشه و تعهد ملا عمر فردی نبود، بلکه او تفکری اجتماعی داشت. این اصالت حقانی در حالی است که جامعه جهانی به طور مستمر از طالبان خواسته که در این کشور حکومت فراگیر تشکیل بده. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه بر افغانستان گفته که اولویت کشورهای منطقه تشکیل رهبری فراگیر در افغانستان است. آقای کابلوف به خبرگزاری تاس روسیه گفته که غرب نسبت به هر مسئله دیگر خواستار مسائل حقوقی در افغانستان است که از دید وی این خواست غرب در پیوند به افغانستان کارساز نیست. با گفته زمیر کابلوف کشورهای غربی میخواهند که طالبان پیش از هر چیز دیگری مسائل حقوقی را در نظر بگیرند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته ما منطقه گرایان یعنی روسیه، چین، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند باور داریم که اولویت باید ایجاد رهبری فراگیر در افغانستان باشه و ایجاد چنین ساختار رهبری منجر به حل مسائل بسیار مهم دیگر مانند حقوق زنان در افغانستان خواهد شد. یکی دیگر از نگرانی کشورهای منطقه و همسایه افغانستان افزایش حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان است. دو روز پیش هم حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان طی اظهاراتی گفت که اسلام آباد تعاملش را با کابل مشروط به مسئولیت خاک افغانستان در برابر پاکستان می‌داند. حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفت که حکومت سرپرست افغانستان باید در عمل ثابت بسازد تا تحریک طالبان پاکستانی هیچ تهدیدی را به این کشور به بار نمی‌آورد. اما محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به این اظهارات گفت:
چیزی را که ما میگیم واسه فرد ما نیست، ما چیزی را میگیم در واقعیت هم عملاً آن را به همه هم به ملت خود، مردم خود و هم به جامعه جهانی نشان دادیم، عملاً ثابت کردیم. خب یک کس ما گفتیم که یک مثال خوب پیش بکنم، تقریبا یک نیم سال یا نیم سال بیشتر که اینجا امارات سلمانزان به قدرت رسیده، یک مثال کوچک را نشان بدهیم کجاست، به کی مشکل از خاک افغانستان به اصطلاح ایجاد شده. ما حرفای ما بنا بر واقعیت هاست، بنا بر حقایق است، نه اینکه ما حرف را گفته باشیم و کسایی که ادعا را برای باید یکی کمی در مورد ادعای خود آنها به مردم و به جهان قناعت بدهند، دیگه اینکه صدا را پیش بکنند کجاست. ما بازم به همه اطمینان میدهیم که از خاک ما انشاءالله به هیچ کسی مشکل نخواهد بود و به هیچ کس ما اجازه نمیدیم که امنیت داخلی کشور ما را مختل بسازد یا با کشور ما، قوم ما و ملت ما مشکلات ایجاد بکنند و نه هم به کشورهای دیگر خارج از افغانستان. چیزی را که خواهی یک چیز خیالی یا خلاف واقعیت اگر باشه اینجا کسی ما بازم گفتم که باید نمونه را اشان بده کجا هست مشکلی، خواهی یک مشکل اصلا وجود نداره، باز فکر کنم این نوای اظهارات هم شاید معنی نداشته باشه، این که مشکل اصلا وجود نداره باشه، مشکل وجود نداشته باشه باز یک اقدام کردن یا چیزای دیگه فکر کنم که اصلا چون همی حرف اصلا بر واقعیت بنا نیست، بر خیال و بر تصور بنا است. وقتی کی دستم واقعا داشته باشه در اونجا فکر کنم حرفای بعدی یا اقدامات بعدی که گفته میشه یک پایه استواری نداره، اما تا یک حرفای خیالی و به اصطلاح خلاف واقعیت است. این موضوع یا این سوال یا تکرار مطرح میگرده طبیعی است که جوابش هم تکراری میباشه. اینو ما برها گفتیم به همه کشورها، کشورهای همسایه و به اصطلاح منطقه و فرامنطقه، به همه گفتیم که ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم که از خاک افغانستان بر ضد امنیت دیگران کدام مشکل ایجاد بگرده، و این بحث اینه که ما برای دیگرایی خود قضای منافع ملی ما هست، ارشادات دین مبارک اسلام همین است که نباید به کس ضرر برسانیم و نه به ما ضرر برسانند. ما پالیسی ما به این سوار است که ما نه در کوبور دیگران مداخله میکنیم نه به دیگران مشکلات ایجاد میکنیم، و از دیگران همچنین همین تقاضا را داریم که برای افغانستان و مردم افغانستان هیچ نوایش مشکلات ایجاد نبکنند. و این یکی از اصول تعاملات بین المللی هم است که کشورها در بین خود تفاهمات داشته باشند. منافع طبیعی است که کشورها منافع مشترک را هم دارند و در جای بعضی مشکلات هم دارند. ما میخواهیم به همه بگوییم که همه منافع مشروع هر کسی که باشه که مخالف با ارزش‌های دین مبارک اسلام نباشه، مخالف با منافع و مصالح ملی کشور ما نباشه، ما آماده هستیم که در آن تفاهمات داشته باشیم، به اصطلاح برای حل مشکلات نشست‌ها و برخاست‌های داشته باشیم، و همچنین از دیگرها هم باید منافع و مصالح مشروع کشور مردم ما را در نظر بگیرند. و همین یک راه بسیار درست و به اصطلاح خوبی است که میتونیم از این اصل به این مثال نظر گرفتن و پیش برویم. دیگه این به هر هم میگردد، هر کشوری باید نه به دیگران مشکلات ایجاد بکنه و نه در دیگران اجازه بده که مثلا مشکلات ایجاد شود. دیگه می است که فقط کسانی که تو مشکلات هم میگردد می که حرفای مطبوعاتی است. می مگر ببینیم تقریبا این نوع اظهارات از یک طرف هم نیست و نه هم نیست، و اگر در بعض موارد ببینیم بعض مسئولین از بدن پایه کشورها اظهاراتشان حرفایشان در تناقض می باشه، مثلا داریم بعضی از افراد بلند پایه حکومت یا از امریکا حتی متحده امریکا را بگوییم، یکشان یک چیز میگه کسا نگه مشکلی نیست، یک دیگهش باید میگه حرف دیگری می داشته باشد. در مجموع ما میتونه بگوییم که بعضی وقتا این حرفا در مطبوعات برای بعض مصرف داخلی یا برای بعض موضوعات دیگری می باشد، اما چیزی که واقعیت است، حقیقت است را همه با شما عملا مردم افغانستان خودشان عملا احساس میکنه که دنیا سابق چی حال بود و حال چی حال است. فعلا در همه افغانستان یک وجب زمین هم یک وجب خاک هم در اختیار کسی نیست. چیزی که شما عرض داشتین که جناب وزیر صاحب گفتن که در افغانستان کدام گروه وجود نداره، این حقیقت است، ما باید را بپذیریم. چیزی است که عملا محسوس میشه، اما یکی است که افراد است، افراد در همه جهان در همه کشورها خاصه باشن ها اونجا فعالیت های خود را دارن، افراد هر جدا است، اما من حیث یک گروه من حیث یک جهت به تکلیف که در افغانستان وجود نداره و نه ما با کسی اجازه بدهیم که در اینجا یعنی با کشورهای دیگری مشکلات ایجاد بکنیم.
آنچه که شنیدید اظهارات محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان. اما گفتگوی داشتم با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه‌ای نوا، و در ابتدا از او خواستم که ارزیابیشان را بگویند در ارتباط با صحبت‌های سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان که سرپرست وزارت امور داخلی طالبان که گفته بود که همه باید در حکومت افغانستان شریک باشن و این نظام سیاسی نباید انحصاری باشه.
به هر حال طالبان در گذر زمان و در بعد از گذشت 2 سال از حکومتشان حداقل با یک سری واقعیت ها روبرو شدن. ای که بعد از 2 سال اینا موفق نشدن که مشروعیت بین المللی کسب کنند، ای که اینا موفق نشدن که یک مقبولیت داخلی رو به دست بیارن و به هر حال طیف های مختلف